بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، در بحث فلاح در آیه پنجم سوره مبارکه بقره بودیم. کسانی که به غیب ایمان بیاورند، نماز رو اقامه کنند، زکات رو بپردازند، یا به عبارتی از آن چه به آنها روزی داده این انفاق کنند، به آن چه بر پیامبر اسلام نازل شده یعنی قرآن کریم و احکام نورانی اسلام ایمان بیاورند، بر آن چه بر انبیای گذشته نازل شده است نیز ایمان بیاورند، و نهایتاً این که به آخرت یقین داشته باشند، اینان رستگارند و حتماً به رستگاری میرسند. خب به رستگاری میرسند یعنی اینان در هدایتی از پروردگار خود هستند و رستگار خواهند بود. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. یعنی کسانی که در مسیر قرار بگیرند، تلاش کنند، اعمال اولیه رو انجام بدن، مراقب رضا و رضوان الهی باشند، دیگه دست هدایت خداوند پشت سر اینها خواهد بود تا اینها رو به فلاح برسونه، یعنی به بهشت رضوان نایل بشن. و باید به این نکته توجه کنیم که بهشتی شدن بسیار مهمه. یه بار در جایی نکته ای رو دیدم که روایتی رو نقل می کردن درباره اهل اعراف که از امام صادق علیه السلام سوال می کنن که اهل اعراف نهایتاً چه خواهند شد. به این مضمون فرمودند خداوند امر اونها رو دنبال نکرده، شما هم دنبال نکنید. از این روایت احتمالی در ذهن من پدیدار شد که نکنه یه جمعی نه بهشتی باشند و نه جهنمی. بعد یک ترس شدیدی یا بگیم یک حالت خوفی از اینکه بالاخره چه خواهد شد بر بنده عارض شد، و اویی که حالا ما امیدواریم کسانی که اهل ایمان هستند، اهل نمازند، مراقبند، خداوند خطاهای کوچکشون رو میبخشه، اینها رو کمک میکنه که بهشتی بشن. اما اگر قرار شد که عده‌ای نه بهشتی باشن و نه جهنمی، حالا ولو به عنوان احتمال به ذهن رسید، وگرنه ظاهراً و مشهور همینه که بالاخره انسان‌ها عاقبت کار یه طرفه میشن، اما یه عده‌ای اهل اعرافند و فعلاً معلوم نیست چه خواهند شد. این نگرانی پدیدار شد که حالا اگه یه موقع انسان از اهل اعراف شد چه؟ جهنم نرفت اما به بهشتم دست پیدا نکرد. پس اگر انسانی در زندگی ابدی به بهشت رضوان، به جوار قرب خدا نایل نشه، معلومه که این آدم زیانمنده. عمر دنیا برای بوده که ما بهشتی بشیم، بهشتی که هم نعیم مادی در اوست در اوج و هم نعیم معنوی و جوار قرب خدا و رضوانون من الله اکبر. اگر انسان اهل بهشت نشد، اهل عذاب خواهد بود. در دعای کمیل این جمله زیبا رو می‌بینیم که خدایا فرض کنم که اگر من رفتم به جهنم بر عذاب تو صابر بودم، فکیف اصبر علی فراقک. خب جهنمی‌ها خدا دوره، کلا انهم ان ربهم یوم اذل محجوبون. اینا از خدا در حجابن، اهل بهشت در رضوان او هستن، خوشنودی او رو احساس میکنن، راضیه و مرضیه هستن، که البته این درباره نفس مطمئن است. همه نعیم مادی و معنوی در بهشت. پس اگر کسی رضوان خدا، قرب او، جوار قرب پروردگار رو میطلبد، باید بهشت رو بطلبه، که قرآن کریم بسیار ما رو به بهشت توجه میده و از ما میخواد که برای بهشتی شدن تلاش کنیم. ابراهیم خلیل که بزرگ انبیا بود بعد از پیغمبر اکرم، در سوره شعرا درخواست او رو قرآن نقل میکنه. یکی از درخواستاش اینه که وجعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا من رو از اهل بهشت قرار بده. بنده خدایی در یه مجلسی یک بار بحثی رو مطرح میکرد که عارفی در خواب دید که وعده بهشت به او دادند. بعد بیدار شد و گفت که من چقدر هنوز در سطح پایینی هستم که باید من رو به بهشت دلخوش کنم، در حالی که مثلا حالا چیزایی دیگه در نظر اوست. من به ایشون عرض کردم که این عارف کی بوده که از حضرت ابراهیم جلو زده، بزرگ انبیا بعد از پیغمبر اکرم، او که خلیل خدا بود. او میگه خدای من از اهل بهشت قرار بده، ولی ای به جایی رسیده که به بهشت بی‌اعتناست. پس معلوم میشه که بالاخره این عرفان در یه گوشه‌ای یه ضعفی برش عارضه که باید پیدا کرد، وگرنه نباید خلاف انبیا، خلاف قرآن گفته بشه. بله، اولیاء خدا بهشت رو هم برای جوار قرب او میخوان، اما بهشت رو میخوان. اگر کسی طالب قرب خداست، باید طالب بهشت باشه. اون چه که قرآن گفته حقه، قرآن ما رو به بهشت تشویق میکنه. در سوره هل اتا که در وصف اولیاء خداست، یعنی اهل بیت پیغمبر اکرم، اونجا میبینیم از بهشت و نعیم بهشت سخن میگه. بعدم میفرماد ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اونا غذای افطار خود رو سه شب متوالی به مسکین و یتیم و اسیر دادن. هر دلشون هم این بود که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما پاداشی نمیخواهیم، حتی تشکرم نمیخواهیم. در چند آیه بعد که نعیم بهشت رو برای اونها، اونم نعیم اختصاصی رو میشمرند، بعد میفرماد ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اینا به سائل گفتند لا نرید منکم جزاء، میگن این جزای شماست، این بهشت رضوان. گفتن ولا شکورا، از شما انتظار تشکر نداریم، میگن خدا از شما تشکر میکنه. به هر حال فلاح رو خود قرآن در بهشتی شدن معرفی میکنه در سوره مؤمنون. لازمه فلاح دو عامل، ایمان و اعمال صالح. ایمان از ایمان به خداوند شروع میشه ولی به اونجا ختم نمیشه. بعدش ایمان به آیات الله، یعنی پیامبران، کتابهای آسمانی، وحی، نبوت تا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. بعد ایمان به لقاء الله، یعنی معاد. بعد ایمان به ولایت الله، یعنی امامت تا امام زمان علیه السلام. به همین خاطر الذین یؤمنون بالغیب، یک تفسیر او ایمان به امام زمان علیه السلام بنابر روایات. عمل صالح هم فراوانه. قرآن یک جا 7 موردش رو نام میبره و در جای دیگه دونه دونه به اونها میپردازه. اون 7 موردی که در سوره مؤمنون نام بردن این هست که خشوع در نماز، روی گردانی از لغو و بیهودگی، پرداخت زکات، محافظت از دامن، ادای امانت، وفای به عهد و محافظت بر نمازها که به نماز اول وقت و در وقت فضیلت تفسیر شده. در سوره بقره هم چند مورد رو نام بردم که بعد از ایمان اقامه نماز، پرداخت زکات و بعد ایمان به انبیای گذشته، که این میشه 9 مورد. و همینطور در موارد دیگری امر به معروف، نهی از منکر، دعوت به خیر که 12 مورد شد تا اینجا، حمایت از پیامبر اکرم، بزرگ داشته او، کمک و یاری او، و همینطور نگهداری نفس از بخل. توبه در قرآن به عنوان عامل فلاح ذکر شده. در سوره نور آیه 31 بعد از اینکه فرمان حجاب رو بیان میکند که بانوان باید روسری خود رو بر گریبان بزنن یا گره بزنن یا دکمه بزنن، سنجاق بزنن، در حال بپوشند موها رو و گردن رو و امثال اینها رو، غیر از در حقیقت به این شکل میشه دیگه، از گردی صورت که بگذرین بقیه جاها رو دستور میدن باید بپوشانند، یا به تعبیر قرآن سرپوش خود رو به گریبان بزنن. حالا ببینید به طور طبیعی هر جایی که باید پوشیده بشه باید پوشش داشته باشه. بعد آخر آیه میفرماید که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، همتون با همدیگه به سوی خدا برگردید، باشد که رستگار بشید. یعنی بازگشت به سوی خدا در اینجا بازگشت از گناه نیست علل قاعده، چون هنوز تازه حکم رو ابلاغ کردن، که انهم میخوان بگن که وقتی حکم خدا نازل شد دیگه از آداب و رسوم خودتون دست بردارید و برگردید به سوی حکم خدا. تا حالا هر جور عمل میکردید، دیگه از این به بعد نگید رسم ما چنین است، فامیل ما این گونه است. وقتی حکم خدا اومد، توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، همه تون با هم برگردید حکم خدا رو دیگه ملاک عمل قرار بدید. حالی که حکم نازل شد، تا حالا هر کاری کردید تمام شد، دیگه از این به بعد پایبند به آداب و رسوم خود اگر خلاف قرآن هست نباشید. تقوا رو قرآن در آیات متعدد ملاک فلاح و رستگاری میدونن، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. جهاد در راه خدا، کوشش با مال و جان، و جاهدوا فی سبیل الله، به سوی او وسیله ابتغاء کنید و بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. در آیه دیگری می‌فرماید که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، در آیه 90 سوره مائده، شراب و قمار و اون ابزار بت، شراب و قمار و ابزارهایی که به نوعی برای قمار استفاده می کردن، اینها یک عمل پلیدی است از پلیدی های شیطان. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، از اینها اجتناب کنید باشد که رستگار شوید. فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ای خردمندان، تقوای الهی رو پیشه کنید، ان شاء الله رستگار شوید. تقوا به معنای نگهداری است. اتقوا الله یعنی خدا رو نگه دارید، جانب خدا رو رعایت کنید. پرهیز از گناه بخشی از تقواست. موقع نماز انسان کارهای خود رو رها کنه، به سوی خدا بره، این اتقوا الله. حتی در شب از خواب لذیذ دست بکشه، به سوی خدا بره، یعنی خدا رو بر لذائذ نفس ترجیح بده، این تقوای الهی است. اعمال متعددی رو قرآن کریم به عنوان اعمالی که موجب فلاح و رستگاری انسان هست یاد میکنن. در جایی می‌فرماید که در آیه 69 سوره اعراف که وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، نعمت‌های خدا رو یاد کنید باشد که رستگار شوید. ذکر خدا رو و کثرت ذکر رو، این نکته مهمی است، آخرین نکته رو که عرض می‌کنیم چون موارد متعددی هست. آخرین نکته اینه که ذکر خدا به خصوص کثرت ذکر موجب فلاح انسان میشه. و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون در چند جاست در قرآن، از جمله آیه 10 سوره جمعه. خدا رو زیاد یاد کنید که رمز رستگاری شما اینه. ذکر کثیر موجب میشه که انسان از گناه دست بکشه. اگر خدا غافل بود دنبال نفس خواهد رفت و القاعات شیطان بر روی او اثر خواهد گذاشت. ذکر کثیر موجب فلاحه که در همه حال. میدونیم یک عبادت هست که در قرآن با لفظ کثیر اومده و او ذکر الله. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. و اما یک دستور العمل کلی برای رسیدن به فلاح در سوره مبارکه شمس دیده میشه. از آیه 7 و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به نفسی و آن کس که آن را آراست و سپس خودکامگی او و تقوای او رو به او الهام کرد. قد افلح من زکاها، کسی که این نفس رو تزکیه کند به فلاح و رستگاری میرسد. و قد خاب من دساها، اگر کسی نفس رو تباه کند از رحمت خدا نومید خواهد شد. فلاح انسان در گروه تزکیه نفس. تزکیه نفس که انسان نفس رو از آلودگی ها پاک و مبرا کند و رشد او رو بهش عطا بکنه، زمینه رشد او رو فراهم بکنه که نفس به رشد الهی نایل بشه و به سوی خدا پر بکشه و از حالت پایبندی به هواها به رضوان الهی واصل بشه. پس تزکیه نفس راه کلی است که تمام اون مواردی که گفتیم در تزکیه نفس جای خواهد گرفت. و نفس و ما سواها، قسم به نفسی و آن کس که آن را آراست، تنظیم کرد و مرتب ساخت. فالهمها فجورها و تقواها، و سپس خودکامگی آن و تقوای آن را به او الهام کرد. که چه چیزی موجب خودکامگی و سقوط و تقوای او در چیست؟ قد افلح من زکاها، بدون شک هر کس که این نفس رو تزکیه کرد و پاک ساخت از پلیدی ها، از صفات نامبارک، از صفات زشت مثل کینه، حسد، کبر، حرص، او رستگار می شود. و قد خواب من دساها، هر کس که او رو آلوده کرد این از رحمت خدا دیگه نومید خواهد بود. خب این بحثی که راجع به فلاح شد نشانگر این هست که قرآن کریم و روایات ما تا چه اندازه بر امر فلاح انسان تکیه می کند. انسان در زندگی دنیا باید به فکر عاقبت باشه. دانشجو اگر بخواد سعادتمند بشه باید به فکر سعادتمندی خودش در آینده باشه، وگرنه الان که در حال گذره. در زندگی دنیا ما یک دوره دانشجویی رو سپری میکنیم. خب اما نکته دیگری که اینجا قابل دقت این هست که این آیات معادل آیاتی است که در سوره لقمان هست. در سوره لقمان شبیه آیات اول سوره بقره بحث رو این گونه شروع میکند: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، همون حروف مقطعه سوره بقره است. تلک آیات الکتاب الحکیم، آیاتی رو که در پیش رو دارید آیات کتاب حکیم الهی است. اونجا گفتن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقی، چه میگه این آیات کتاب حکیم خداست. هدا و رحمت للمحسنین، هدایت است و رحمت برای محسنین، که در فرهنگ قرآن تا جایی که بنده دقت کردم محسن کسی است که مؤمن باشد و متقی، این دو تا رو که جمع در او داشته باشیم میشه محسن، که اونجا هم همین بود که این قرآن هدایتی است برای متقین. بعد متقین رو توضیح دادن که ایمان و نماز و زکات و امثال اینا. اینجا هم توضیح میدن الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم بالآخرت هم یوقنون، آنها که نماز را اقامه میکنن، زکات رو میپردازن و به آخرت یقین دارن. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینانند که بر هدایتی از پروردگار خود هستند و اینانند که به فلاح و رستگاری نایل میشن. دقیقا همون عبارت سوره بقره. خب این به عنوان معرفی یک مکتب، در برابر او مکتب دومی رو معرفی میکنند. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا، عده‌ای از مردم نه تنها ایمان نمی آورند به کتاب خدا که در مقابل او می ایستند، یشتری لهو الحدیث، حرفهای لهو و بیهوده را خریداری می کنند، یا به تعبیری سرمایه گذاری می کنند، مکتب می سازند در برابر مکتب انبیا. لیزل عن سبیل الله به غیر علم، و با این مکتب سازی میخوان راه خدا رو ببندن، حرف ارائه میدن به مردم. اگر به دنیای امروز نگاه بکنیم این اتفاق رو زیاد میبینیم. الان شما ببینید سایت هایی که بر علیه انبیا، بر علیه قرآن کار میکنن، یا ماهواره هایی که هستن، اینا دقیقا مصداق این آیه هستن یا نیست؟ و مصداق آیه سوره بقره که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اینا ایمان نمیارن، اینا اصلا بناشون بر ایمان نیست. شما ببینید در دنیا چه سرمایه گذاری هایی میشه برای که راه خدا رو بر مردم ببندن. این نیست که قرآن فقط بر او زمان باشه، که میگن مثلا کسی بود در عرب میرفت اشعار رستم و اسفندیار و امثال اونها رو خریداری میکرد، میامد بر مردم میخواند که اونها رو از قرآن منصرف کنه. خوکی مصداق ضعیف قضیه است. در هر زمانی این دوتا خط جریان داره، در برابر خط انبیا، در برابر خط قرآن، که دیمیان پول خرج میکنن، سرمایه گذاری میکنن. یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله و غیر علم، القای شبهه میکنن که راه خدا رو بر مردم ببندن، مردم رو از راه خدا منحرف کنن. واقعا این کار رو امروز داریم میبینیم به شدت داره انجام میشه. اینا دقیقا مصداق این آیه هستن، مصداق کفریست که کیفر اینها جهنمی شدن خواهد بود. و یتخذها هزوا، بعدم به مسخره میگیرن کلام خدا رو. اولئک لهم عذاب مهین، اینها یک عذاب ذلت باری خواهند داشت. اینا دین خدا رو میخوان به ذلت بکشونن، خدا هم اینا رو گرفتار عذاب ذلتبار خواهد کرد. معادل همین بحث رو یعنی دقیقاً اون چی که در سوره بقره است توی سوره ها میبینیم. در سوره بقره میگن وقتی ما قرآن رو نازل کردیم عده‌ای ایمان میآورند، نماز میخونند، زکات میدن، به انبیای گذشته ایمان میارند، اینا در هدایت خدا هستند. عده‌ای مقابله میکنند، کفار، اینا جهنمیان. حالا این سه سوره رو با هم نگاه بکنیم. در سوره لقمان هر دو مکتب رو نشون میده. معادل این بحث دقیقاً در سوره نمل دیده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این عباراتی که در پیش روی شماست آیات قرآن و کتاب مبین خداست. باز در سوره بقره قرآن معرفی میشه، اینجا من خدا و بشرا للمؤمنین، هدایت و بشارت از هدایت است و بشارت برای مؤمنین. الذین یقیمون الصلاة، چقدر خط همون خط و یک خط دنبال میشه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. آنها که نماز رو اقامه می کنند، زکات رو می پردازند و به آخرت یقین دارند. این یک مکتب. مکتب مقابل ان الذين لا يؤمنون بالآخره زينا لهم اعمالهم وهم يعمهون. کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند ما اعمال اونها رو در چشمشون زینت می بخشیم. در نتیجه آنها کور خواهند بود و در سرگردانی به سر میبرند. کسانی که به آخرت ایمان نیاورند ما اعمالشان را در چشم آنها زینت میدهیم و در نتیجه آنها کور و سرگردان خواهند بود، دیگه حق را نمیبینند. مثل کسانی که به آبادی دنیا میپردازند، به توفیقاتی هم دست پیدا میکنند. خب اگر در زندگی فردی ببینیم اهل مال و مکنت میشه و به دنیا میرسه، اگر در زندگی جمعی ببینیم وقتی که دنبال یه سری فعالیت های دنیایی میفتن بنای خدا بر اینه که در دنیا بهشون نتیجه بده، وقت اینها کور میشن، دیگه حق رو نمیبینن، فکر میکنن که تفکرشون هم درسته چون توفیقاتی در زندگی دنیا به دست آوردن. زینا لهم اعمالهم، اعمال اینها رو در چشمشون پر جلوه میکنیم و هم یعمهون. اینها به اصطلاح دیگه در سرگردانی و امح و کوری خواهند بود. اولئک الذین لهم سوء العذاب، اینا عذاب بدی در انتظارشونه، اینایی که آخرت رو کنار میگذارن و همه همشون زندگی دنیاست. اینا در آخرت زیانمندترین هستن، اگرچه در دنیا اعمال خوبی انجام بدن. مثل این میمونه که یه دانش آموزی به جایی که درس بخونه بره باغچه ها رو گلکاری کنه، در و دیوار رو نقاشی کنه، ولی بیاد بچه ها رو از درس منحرف بکنه. که شما برای چی بی خودی سرگرم به این حرفا شدید؟ پاشید برید توی فضای زیبا لذت ببرید، با معلم در بیفته، کتابو پاره بکنه. آیا از آباد کردن محیط ازش تشکر میکنه؟ بله، اگر دانش آموزی به درس خود بپردازه بعد محیط رو هم ضمناً آباد بکنه، بله از او تشکر میکنه. اما اگر خط رو بخواد عوض کنه، با معلمان کلاس در بیفته، کتابا رو پاره بکنه، نظام آموزشی رو زیر پا بگذاره، بعد هر چه خدمات ظاهری داشته باشه دیگه از او قبول میکنه، رو از مدرسه اخراج میکنه، بعدم کیفر میشه، بعدم توبیخش میکنه. زندگی دنیا هم یه مدرسه است، یه دانشگاه است. اگر کسی در خط انبیا بود و خدمات دنیایی انجام داد خدا ازش تشکر میکنه. اما اگر خواست خط رو عوض بکنه، مسخره کرد، اهل خدا رو مسخره کرد، انبیا رو به مسخره گرفت و دنیا رو آباد کرد. آیا خدا از یه آدم تشکر میکنه؟ آیا خدا مثل ما از آبادی دنیا ذوق زده میشه؟ خدا اگر میخواست دنیا رو هم مثل بهشت میافرید، او که ازش کم نمیاد، از توان او که کاسته نمیشه. دنیا رو خدا همین گونه خواسته که محل امتحان باشه. ما هم موظفیم تلاش کنیم، ما هم موظفیم با طبیعت تعامل داشته باشیم، رزق خود رو از طبیعت استخراج بکنیم. مسلمان ها موظفن در علوم از کفار عقب نمونن، جا نمونن، جلوتر برن. حتی در تسلیحات نظامی قرآن میفرماید که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، توان خودتون رو آماده کنید که دشمنان خدا و دشمنان شما رو بترسونه. اینا به جای خود، اما خط نباید عوض بشه. چه کسانی به رستگاری میرسن که فقط دنیا رو آباد بکنن؟ اگر آبادی دنیا در کنار خط انبیا باشه پذیرفته است، اگر در تقابل با اونها باشه میشه ضد راه خدا و دیگه فاقد ارزشه. وقت اینا میمونن دو کفرشون، که این رو قرآن به صراحت در آیات متعددی اعلام میکنه، گاهی به صراحت و گاهی تلویحا. اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الآخرة هم الأخسرون و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اما تو ای پیامبر این قرآن را از خدای حکیم علیم دریافت کردی. این ساخته ذهن یک بشر نیست که هم حرف حق توش باشه هم باطل، یه جایی رو صحیح ببینه یه جایی رو اشتباه بکنه. خب این سه سوره رو خواهش میکنیم که با هم مقایسه کنیم. در هر سه سوره دو مکتب معرفی میشه، مکتبی مبتنی بر وحی و کتاب خدا و قرآن کریم و تعالیم انبیا. این مکتب و یقین به آخرت نکته مهمیه. این مکتب انسان رو به فلاح و رستگاری میرسونه. کسانی که وارد حوزه این مکتب بشن دست هدایت خدا قطعا پشت سر اونها خواهد بود، انقدر اینها رو به جلو میبره تا به رستگاری ابدی میرسونه. و در مقابل کسانی که با این مکتب مقابله کنه، ان الذين كفروا، کفاری که قرآن میگه معمولا در زمان خودشون آدمای مقتدری بودن، محیط و آباد میکردن. فرعون در برابر حضرت موسی میگفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، مگر فرمان روایی مصر از آن من نیست؟ مگه من این همه آبادی ایجاد نکردم؟ موسی میخواد بیاد چی به ما بده؟ همین حرف رو دنیای امروز در برابر انبیا میزنه، میگه ما که دنیامون آباد میکنیم، پیغمبران میخوان چی به ما بدن؟ پس شما به بیراهه میرید که به دنبال انبیا حرکت میکنید. این دو مکتب رو قرآن در تقابل با هم به ما نشون میده. اینا در آخرت گرفتاره و زیانمندترین افراد خواهند بود. قرآن کریم نکته ای رو نقل میکنه به عنوان حسن ختام عرض کنیم. در بهشت بندگان مخلص گرد هم نشستند، مجلس ذکر و توجه و بزمی دارند. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعد از همدیگه سوال میکنند، راجع به جریانات دنیا میگن که چه مخالفت ها با اینها شد، چه مشکلاتی داشتن، چگونه خدا اینها رو کمک کرد تا به رستگاری عظیم رسیدن. قال قائل منهم، بعد فردی از میان اینها به جمع میگه که انی کان لی قرین، من یه همنشینی در دنیا داشتم، مسخره میکرد راه خدا رو و معاد رو. یقول و اینک لمن المصدقین، میگفت آیا شما واقعا باورتون شده، تصدیق میکنید؟ اعضا مثنا و کننا تراب و اعضا من اینا لمدینون، اگر ما بمیریم و به خاک و استخوانهای پوسیده تبدیل شویم آیا ما رو در محکمه جزا حاضر میکنن. قال هل انتم مطلعون، بعد به اطرافیان میگه اهل این هستید که بریم سری به او بزنیم. فتلع، حالا خود او سر میزنه، حالا دیگران با او میرن یا نمیرن نمیدونم. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، سر میکشد و میبینه در جهنم با دیگر جهنمیانه. بعد با او شروع میکنه به گفتگو کردن. هنوزم سر حرف خودت هستی که میمیریم و همه چیز تمام میشه. بعد قرآن میفرماید یه رستگاری بزرگیست که بهشتیان به بهشت راه پیدا میکنن و بعد هم اینطوری میتونن برن جهنمی رو ببینن و اونایی که مکتب حق رو مسخره میکردن و ببینن که در گرفتاری هم. این دو مکتب رو قرآن در این آیات متعدد با هم مقایسه میکنه، سوره بقره، سوره نمل، سوره لقمان و در موارد دیگری که انشاءالله ما ادامه بحث سوره بقره رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.